سلام و وقت بخیر. ساعت 5 شام به وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. برخی منابع میگویند که در انفجار در شهر طالقان مرکز ولایت تخار دو غیر نظامی بعد از ظهر امروز زخمی شدند. یک منبع محلی که خواست نامش افشا نشود به رادیو آزادی گفت مواد انفجاری در زیر یک پلچک منفجر شد. مقامات امنیتی حکومت طالبان در تخار وقوع انفجار را تایید کردند به آن که جزئیات دهند. مسئولیت رویداد را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته. دیدبان حقوق بشر میگوید که خشونت علیه زنان در افغانستان در دو سال گذشته به گونه چشمگیر افزایش یافته. امروز 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان است. هیدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر به رادیو آزادی میگوید هرچند آمار دقیقی از میزان خشونت های مبتنی بر جنسیت در افغانستان وجود ندارد، اما به گفتهش خشونت علیه زنان بلند رفته. هرچند حکومت طالبان ادعا میکند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است، وضع محدودیت بر آموزش، تحصیل و کار بسیاری از دختران و زنان و محدود شدن گشت و گذارشان با انتقادهای گسترده داخلی و بین المللی به همراه شده است. وزارت خارجه ایالات متحده خط تلفن اضطراری را برای افغانهای مقیم پاکستان که منتظر منتقل شدن به ایالات متحده هستند ایجاد کرده. بخش امور آسیای جنوبی و مرکزی این وزارت دیروز در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت که اگر این افغانها با بازداشت یا اخراج روبروش می شوند از طریق شماره مستقیم تلفن و یا واتساپ تماس بگیرند. در ادامه آمده که این خط تلفن از روز دوشنبه تا شنبه از ساعت 8 صبح تا نیمه شب فعال است. مقام‌های پاکستان اطمینان دادند که حدود 25 هزار افغان منتظر مهاجرت به آمریکا از پاکستان به افغانستان اخراج نمی‌شوند. اما حکمت‌آریان یکی از افغان‌ها به رادیو آزادی گفته پرونده مهاجرتش به ایالات متحده در پاکستان در حال طی مراحل شدن بود که اخیراً به افغانستان اخراج شد. در آتش سوزی در یک مرکز خرید در شهر کراچی پاکستان امروز 11 تن جان باختند و 10 تن دیگر زخمی شدند. افسر علی یک مقام اداره اطفائیه کراچی به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که بیش از 50 دکان حریق شده. مقام ها گفتند که دست کم 42 تن دیگر نجات داده شدند و زخمیان به شفاخانه انتقال یافتند. علت آتش سوزی هنوز مشخص نشده. و آتش بس 4 روزه در جنگ غزه وارد دومین روزه شد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس انتظار می رود امروز گروگان های بیشتر مبادله شوند و کمک های بشری به غزه انتقال یابد. در نخستین روز آتش بس به روز جمعه گروه تندرو حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده از میان حدود 240 گروگان 24 تنشان را آزاد کرد. اسرائیل هم دیروز 39 فلسطینی را رها کرد. گروه جنگجوی حماس وعده کرده که در جریان 4 روز آتش بس دست کم 50 تن از گروگان ها را آزاد می کند. آن سو اسرائیل گفته که 150 زندانی فلسطینی را رها خواهد کرد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه امروز 25 مایه نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان است. زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان که با محدودیت‌های فزاینده روبرو هستند چی میگویند؟ تا لحظات دیگر برایتان میگوییم. در آستانه فصل زمستان افغان‌های برگشت داده شده از پاکستان نگرانند که زمستان را چگونه سپری خواهند کرد.
طبیعی با کتیما هیچ کدام کمک دیگر نشدم. بسیار مشکل زندگی میکنیم. به خدا قسم کل اشتکام مریض است.
مطبوعات جهان در باره افغانستان را هم مرور میکنیم. برنامه کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش میشود.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. بار دیگر سپاس که تا حال با ما همراه هستید. امروز 25 ماه نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان است. با مناسبت این روز شماری از زنان در افغانستان دست به اعتراض زده و خواستار رفع محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر زنان در افغانستان شدند. بیشتر در این باره از همکارم میشنویم که همین حال در خط تلفن با ماست. سلام به شما، بیشتر بگوین.
سلام. شماری از زنان معترض روز شنبه 4 قوس در یک مکان سرپوشیده در برابر خشونت حکومت طالبان علیه زنان اعتراض کردند. شمایل توانا، مسئول جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی، با نشر ویدیوی این اعتراض در صفحه ایکس خود نوشته که 25 نوامبر در حال رسیده که زنان و دختران افغانستان از حقوق انسانی و مدنی خود بی‌نصیبند و افسون بر این در برابرشان یک آپارتاید جنسیتی جریان دارد. ائتلاف زنان معترض افغانستان هم در صفحه ایکس خود ویدیوی شماری از زنان معترض را نشر کرده که در آن به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان از جهانیان خواسته شده صدای زنان و دختران افغان شوند و برای حذف آنان در مقابل سیاست‌ها و خشونت طالبان بایستند. تلاش کردیم با مسئولین این جنبش‌ها گفتگو کنیم، اما تا زمان نشر گزارش به تماس‌های ما پاسخ داده نشد. این در حالی است که سازمان عفو بین الملل هم روز شنبه 25 نوامبر به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زن در صفحه ایکس خود با آغاز کمپاین 16 روزه با معذرت مردم را تشویق کرده تا به خاطر رسیدگی به وضعیت بحرانی زنان و دختران در افغانستان نظریات خود را شریک کنند. این سازمان نوشته که در طول این کمپاین 16 روزه پیام‌های مدافعان حقوق بشر، مظاهره کنندگان، هنرمندان، سیاستمداران و معلمین را شریک می‌کند که باید چگونه به وضعیت زنان و دختران افغانستان رسیدگی شود. این در حالی است که پیش از این هم شماری از زنان به رادیو آزادی گفته بودند از سال 2021 به این طرف که طالبان در افغانستان حاکم شدند، خشونت در برابر جنسیت افزایش یافته، چیزی که طالبان همیشه آن را رد کرده و ادعا می‌کنند به شمول زنان حقوق همه افغانان در چوکات شریعت مسئول است. اما شماری از سازمان‌های حقوق بشری پیش از این گفته بودند حکومت طالبان از حاکمیت در سال 2021 به این طرف بیشتر از 50 فرمان را صادر کرده که به گونه مستقیم حقوق زنان را محدود کرده است و این فرمان‌ها سبب حذف زنان از زندگی اجتماعی و سبب افزایش سنت‌ها در برابر آنان شده است که نابرابری جنسیتی را تداوم بخشیده است.
همکارم گزارش می‌داد در باره اعتراض شماری از زنان در افغانستان. امروز 25 ماه نوامبر روز جهانی محو خشونت در برابر زنان است. شماری از زنان در نیمروز و فرا می‌گویند که به پرونده‌های خشونت علیه زنان در این ولایت‌ها رسیدگی نمی‌شود. بیشتر در این گزارش که با صدای یک زن آغاز می‌شود.
این 2 سال است که تمام روز جنگ و جدال است و لت و کوب است.
سیمای 32 ساله باشنده ولسوالی دلارام ولایت نیمروز است. او میگوید نزدیک به 2 سال است که میخواهد به دلیل خشونت های خانوادگی از طریق نهادهای عدلی و قضایی از شوهرش طلاق میگیرد، اما تا حال موفق به این کار نشده است.
این 2 سال است که شوهرم معتاد است. من میخواهم از شوهرم جدا شوم و طلاقم را بگیرم، چون تمام روز مرا لت و کوب میکند. هرچه نزد طالبان مراجعه کردم، طالبان به گپ من گوش نکرد و همراه من همکاری نمیکند و طلاقم را از شوهرم نمیگیرد. نمیدانم که چه کنم، چون دیگر نمیتوانم که همراهش زندگی کنم.
سیما مادر یک پسر و یک دختر است. یک کارمند سابق اداره امور زنان نیمروز در جمهوری مخلوی افغانستان که نخواست به دلیل تهدیدات احتمالی امنیتی نام و صدایش در گزارش گرفته شود، برادو آزاده گفت که در محکمه نیمروز به پرونده های خشونت علیه زنان و موضوع طلاق رسیدگی نمی شود و تا زنان را قاضی از اتاق بیرون کرده و ناسزا گفتند. برخی از زنان در ولایت فرا در همسایگی نیمروز نیز از مشکل مشابه شکایت دارند. بیبی گل باشنده ولسوالی لاشجوین فرا میگوید
چند سال گذشت که من خواهد کلم رو به خاطر که مست ملت کوب میده زنم کرده ماده زنم که زن کرده خط مصرف مارم نمیده که سکار اولاد کن سکار خط مصرف مارم نمیده بس کوب میده از من بیماره سکنمی ماده زدو زنم کرده خط مصرف مارم نمیده بسیل نمی کنی بیماره سکنمی کنی خیمان کنی که مثلا خرمی گیره بیماره سکنمی میده بر خیمان زندگی کنی خوب کزن کنی.
خواستیم در این مورد نظر مقامای محلی طالبان را نیز داشته باشیم، اما مسئولان در نهادهای عدلی و قضایی به ویژه در ادارات محاکم تا تایی این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما سال گذشته مفتی حبیب‌الله الهام رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در نیمروز به رادیو آزادی گفته بود که نهادهای عدلی و قضایی آنان به خصوص محاکم برای حل مشکلات مردان و همزنان فعالیت دارند و هر کس می‌تواند که مراجعه کند. فعالان حقوق زن در حوزه جنوب غرب افغانستان حکومت سرپرست طالبان و نهادهای عدلی و قضایی آنان را به زن ستیزی و مرد سالاری متهم می کنند. سریا محمد یک فعال حقوق زن می گوید در بیش از 2 سال گذشته که طالبان به قدرت برگشته به دلیل نبود نهادهای مختص رسیدگی به پرونده های زنان آمار خشونت ها علیه زنان بیشتر شده، اما موارد طلاق به این علت کاهش یافته است.
بعد از صعود حکومت آمار طلاق پایین آمده اما آمار خشونت بالا رفته. علت این هست که اکثریت زنایی که تحت خشونت قرار میگیرن و فعلا خشونت ها بیش از اندازه بیشتر شده. ازدواج های اجباری صورت میگیره، دخترها زیر سن مثلا به اجبار به ازدواج داده میشن، علت کوب صورت میگیره و خیلی مشکلات دیگه‌ای که در سطح خانواده ها وجود داره. به علت این که کدام نهاد وجود نداره، چون نهاد نیست که در قسمت زنان دادخواهی بکنه، نهاد نیست که دیگه بکنه به حق زنان. به همین دلیله که اکثریت خانم ها با وجود تمام چالش هایی که وجود داره در زندگی از اونا تمام مسائل تحمل میکنن.
بس اساس گزارش رادیو آزادی ای دربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر نیز گفته است که هرچند آمار دقیق از میزان خشونت ها علیه زنان در افغانستان زیر سلطه طالبان وجود ندارد، اما این خشونت ها در 2 سال گذشته به طور چشمگیر افزایش یافته است. حکومت طالبان بارا گفته که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما حال بسیاری از زنان که در خشونت زندگی میکنند مثل سیما از نهادهای عدلی و قضایی طالبان به ویژه محاکم خواستار تامین عدالت است.
به طالبان از طالبان همین خواهش را دارم که همراه من همکاری کند تا شوهرم طلاقم را بگیرد.
طلاق وقت.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
انتظار می رود که در دومین روز آتش بس در جنگ غزه 14 گروگان اسرائیلی و 42 فلسطینی از اسرائیل آزاد شوند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. اینجا رادیو آزادی است، مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم در جریان این برنامه مرور می کنیم. بیش از 2 سال است که حکومت طالبان دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 را از رفتن به مکتب در افغانستان منع کردند. محمد الله مسعود آموزگار در یک مکتب متوسطه دخترانه در پکتیا خوشحال است که به دانش آموزان دختر تدریس می کند. همکارم به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان با این آموزگار صحبت کرده و گزارش تهیه کرده است.
خود کوشش کوم چې دغه درس داسې ورته تدریس کوم چې په خپل ژوند کې.
محمد الله مسعود حقوقدان، نویسنده، شاعر، نقاش و آموزگار یکی از مکتب‌های دخترانه در پکتیا است. او که 23 ساله و باشنده ولسوالی میرزکه ولایت پکتیا است، در مکتب دخترانه محلشان به دانش آموزان دختر صنف سوم آموزش می‌دهد. روش آموزش او اندک متفاوت است که هر از گاه در صفحه فیسبوکش نیست در مورد آن می‌نویسد. او می‌گوید نصاب درسی افغانستان را تدریس می‌کند، اما به گونه‌ای که درس‌ها برای دانش آموزان خسته کننده نه بلکه دلچسب باشد. او که نقاش نیز است می‌گوید روی تخته برای این دختران تصویر رسم می‌کند و با آنها صحبت می‌کند و یا هم در مورد تصاویر درس از آنها سوال می‌کند.
یه روز یه نظافت درس و بیا سو شاگردان ته می‌خواد انزور می‌چرته و خود دو کی غلطیان.
یک روز درس نظافت بود، چند شاگردان اشتباه نیست پیدا کردند. یک شاگرد گفت این کودک که دندانهش را برس میکند در مقابل مقابل آینه چرا نلی آب را باز مانده است؟ این خو کار خوب نیست. دیگری گفت این صابون را چرا اینقدر نزدیک مانده؟ آبش خو میچکد. من بسیار خوشحال شدم. تصوری آنها حال اینقدر خوب شده که میتواند با دیدن تصویر برای آن قصه بسازند و بعد دیدگاه منفی و مثبت خود را بیان کرده میتواند.
محمد الله درباره وادار ساختن دانش آموزان به روایت داستان تصاویر رسامی شده میگوید.
اول دوی دی خبر و دی وینا و دی جرات سیستم هم پال شی کنه.
سیستم حرف زدن و جرأتشان خوب شده. در ابتدا آنها با این سیستم بسیار نابلدی میکردند. وقتی پیش روی تخته می آمدند زیاد حرف زدن نمی توانستند، اما اکنون 2, 3 و حتی 4 و 5 دقیقه صحبت میکنند.
محمد الله مسعود که برای دانش آموزان دختر سنف اول تدریس کرده میگوید مکتب و درس ها تغییر قابل ملاحظه در آنها ایجاد کرده است.
با فرا گرفتن درس های مکتب رویه خو و عادت آنها بسیار تغییر کرده. خدا کند که مکاتب بالاتر از سنف ششم هم باز شود. من باور دارم که آنها بسیار انسان‌های بزرگی خواهند شد.
حکومت طالبان دختران را از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم منع کرده و اجازه رفتن به پوهنتون‌ها و ادامه تحصیل را نیز از آنها گرفته است. اما حفیظه یک دانش آموز محمد الله مسعود امیدوار است که پس از صنف ششم هم بتواند به آموزش در مکتب و تحصیل در پوهنتون ادامه دهد.
زغل پوغان چ پراتلم کی انجینر شوم خلق تم بخیر رسیدگی.
من می‌خواهم که انجینر شوم. خیرم مردم برسد. من میخواهم که تا صنف 12 هم درس بخوانم. میخواهم پنتون هم بخوانم.
حکومت طالبان نه تنها دختران را از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون ها منع کرده، بلکه آنها را از کار در تمام اداره های دولتی و غیر دولتی به استثنای چند اداره محدود منع کرده است. با وجود واکنش ها و انتقاد های گسترده به محدودیت ها و ممنوعیت های طالبان بر زنان، آنان مدعی‌اند که حقوق دختران و زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. 25 نوامبر برابر به روز جهانی پایان دادن به خشونت در برابر زنان است. دیدبان حقوق بشر میگوید در 2 سال اخیر خشونت ها در برابر زنان در افغانستان به گونه قابل توجه افزایش یافته است.
تحولات خبری افغانستان و جهان. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
انتظار می رود که در دومین روز آتش بحث در جنگ غزه 14 گروگان اسرائیلی و 42 فلسطینی آزاد شوند. این را خبرگزاری از اسوسییتد پرس گزارش داده. در نخستین روز آتش بحث به روز جمعه گروه تندرو حماس 24 تن را آزاد کرد. این گروه از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده است. اسرائیل هم دیروز 39 فلسطینی را رها کرد. بیشتر از جعفر احمدی بشنوید.
مقامات مصر گفتند گروه تندرو حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده امروز برای آزاد کردن 14 گروگان اسرائیلی در بدل رهایی 42 زندانی فلسطینی آمادگی می‌گیرد. این مبادله در دومین روز آتش بس صورت می‌گیرد. بر اساس توافق آتش بس کمک‌های بشر دوستانه ضروری به نوار غزه منتقل شد و پس از 7 هفته درگیری غیر نظامیان فرصت یافتند تا آرامش نسبی را تجربه کنند. در نخستین روز آتش بس به روز جمعه گروه تندرو حماس از میان حدود 240 گروگان 13 اسرائیلی، 10 تایلندی و 1 فیلیپینی را آزاد کرد. اسرائیل هم دیروز 39 فلسطینی را رها کرد. توافق آتش بس با پادرمیانی ایالات متحده، قطر و مصر حاصل شده. گروه جنگجوی حماس وعده کرده که در جریان 4 روز آتش بس دست کم 50 تن از گروگانها را آزاد می کند. آن سو اسرائیل گفته که 150 زندانی فلسطینی را رها خواهد کرد. گروه جنگجوی حماس امروز فهرست 14 گروگان را که قرار است در دومین روز آتش بس رها شوند به میانجیگران مصر و قطر سپرد و لست به اسرائیل نیز فرستاده شد. این را با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس یک مقام مصر گفته. این مقام به خاطر نداشتن اجازه برای صحبت در مورد جزئیات گفتگوها در این مورد خواسته است نامش افشا نشود. در گزارش اسوسییتد پرس آمده که یک مقام دیگر مصر که او نیز نخواسته نامش افشا شود جزئیات این خبر را تایید کرد. اداره زندان‌های اسرائیل اوایل امروز گفت که برای آزاد کردن 42 زندانی فلسطینی آماده می‌شود. بر اساس توافق آتش‌بس 4 روزه، گروه جنگجوی حماس در بدل رهایی 3 زندانی فلسطینی از اسرائیل، یک گروگان را که پس از حمله بر اسرائیل گرفته است، آزاد می‌کند. گروه تندرو حماس پس از حمله بر اسرائیل در 7 ماه اکتبر حدود 1200 تن را کشت و بیش از 240 تن را گروگان گرفت. پس از این رویداد اسرائیل حملاتش را بر غزه آغاز کرد. وزارت صحت در غزه تحت کنترل گروه جنگجوی حماس گفته که در نتیجه حملات اسرائیل تا کنون در غزه بیش از 13300 تن کشته شدند. اما این آمار از سوی منابع مستقل تایید یا رد نشده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از افغانهای برگشت داده شده از پاکستان بار دیگر میگویند که هوا رو به سردی نهاده و نیاز جدی به سرپناه دارند. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. پس از یک وقفه کوتاه مطبوعات جهان در باره افغانستان را مرور میکنم. خبر بسته شدن دائمی سفارت افغانستان در دهلی نو در رسانه‌های بین‌المللی به ویژه در روزنامه‌های هندی به طور گسترده بازتاب یافته. روزنامه ایندین اکسپرس می نویسد که تقریباً 2 ماه بعد از توقف موقت فعالیت‌های سفارت افغانستان در دهلی جدید، این سفارت دیروز در اعلامیه گفت که از روز پنجشنبه به گونه دائم بسته شده است. روزنامه نوشته است که سفارت افغانستان از حکومت هند خواسته است که اجازه دهد تا بیرق سه‌رنگ افغانستان در محوطه سفارت در اهتزاز بماند. قبلا این سفارت در 30 ماه سپتامبر از توقف موقت فعالیتش خبر داده بود و گفته بود که این اقدام به دلیل عدم حمایت حکومت هند و ناکامی در برآورده ساختن انتظارات در بخش خدمات به منافع مردم افغانستان روی دست گرفته شده. در اعلامیه روز جمعه سفارت آمده که با وجود 8 هفته انتظار، اهداف در زمینه تمدید ویزا برای دیپلماتان و تغییر در رویکرد حکومت هند تحقق نیافت. در ادامه آمده که فشار دوامدار از سوی طالبان و دولت هند برای واگذاری کنترل سفارت افغانستان در دهلی نو این سفارت را با انتخاب دشوار روبرو کرد. در اعلامیه سفارت همچنان آمده که اکنون تصمیم در مورد سرنوشت این سفارت و اینکه مسدود بماند و یا به طالبان واگذار شود به عهده حکومت هند است. بر اساس اعلامیه دیپلمات‌هایی که توسط جمهوری مخلوعی افغانستان معرفی شده بودند هند را ترک کرده و به کشورهای سوم رفتند و افرادی که باقی ماندند دیپلمات‌های وابسته به طالبانند و به طور آنلاین در جلسات منظم آنها اشتراک می‌کنند. و مجله دیپلمات گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس را در مورد مسدود شدن سفارت افغانستان در دهلی نو منتشر کرده. در بخشی از گزارش می‌خوانیم که بر اساس ارقام اداره امور مهاجرین ملل متحد، از میان نزدیک به 40,000 پناهجوی راجستر شده در هند، حدود 1/3 آنها را افغان‌ها تشکیل می‌دهند که شامل افراد نمی‌شوند که توسط نهادهای دیگر ثبت نام شدند. سفارت افغانستان در اعلامیه ضمن خبر مسدود شدن دائمی سفارت همچنان گفته است که شمار افغانها در هند طی 2 سال و 3 ماه اخیر کاهش چشمگیری یافته، زیرا تعدادی از مهاجرین، محصلان و تاجران افغان این کشور را ترک کردند. بر اساس اعلامیه از آگست 2021 به این طرف شمار افغانها در هند نزدیک به 50% کاهش یافته و در این مدت به گونه خیلی محدود برای افغانها ویزای هند صادر شده است. امور سفارت افغانستان در هند توسط دیپلمات‌هایی که از سوی جمهوری مخلوعی افغانستان گماشته شده بودند به پیش برده می‌شد. از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 2 سال سپری می‌شود، اما حکومت طالبان را به شمول هند هیچ کشور هنوز به رسمیت نشناخته است. وزارت خارجه حکومت طالبان و وزارت خارجه هند درباره بسته شدن دائمی سفارت افغانستان در دهلی نو هنوز چیز نگفتند. وزارت خارجه هند در اوایل ماه اکتبر ادعا درباره عدم حمایت حکومت این کشور از سفارت افغانستان در دهلی نو را رد کرد و گفته بود که سفیر جمهوری مخلوعی افغانستان از مدت طولانی در هند حضور نداشته و در این اواخر شمار زیادی از دیپلماتان افغان در هند وظایف خود را ترک کردند. پنج و بیست و پنج دقیقه شام به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در حالی که بسیاری مهاجران برگشت داده شده از پاکستان از نبود سرپناه در افغانستان شکایت دارند، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که ایجاد شهرک ها برای این افغان ها روی دست است. این وزارت اما نگفته که کار ساخت شهرک ها چه وقت آغاز خواهد شد. افغان های برگشت داده شده از پاکستان میگویند هوا رو به سردی نهاده و نیاز جدی به سرپناه دارند. بیشتر در این گزارش.
در حالی که کمتر از یک ماه دیگر به فصل زمستان باقی مانده و هوا در حال سرد شدن است، شمار از مهاجرین اخراج شده از پاکستان شکایت دارند که با مشکل نداشتن سرپناه روبرو هستند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که همه دار و ندار خود را در پاکستان رها کرده و بدون هیچ امکانات به افغانستان برگشتند و در کنار نداشتن مواد خوراکی با مشکل سرپناه روبرو هستند. هما که چند پیش از شهر پشاور پاکستان بازگشت داده شده، میگوید حالا با کودکانش در یک وضعیت بد اقتصادی و بدون سرپناه در ننگرهار زندگی میکند.
از پشاور برگشتیم. اینجا مشکلات بسیار است. در هوای سرد زندگی میکنیم و سرپناه هم نداریم. کودکان دارم، مکار هم وجود ندارد. در میدان ماندیم. حکومت باید خم خانه ما را بخورد تا زندگی ما جور شود. از آنجا هم اخراج شدیم و اینجا چی کنیم؟
تیمورشاه یکی دیگر از مهاجرین بازگشت داده شده از پاکستان نیز به رادیو آزادی گفت هیچ امکانات برای زندگی کردن ندارد.
تقریبا شروع شده تابعیل موقتی ما هیچ کدام کمک دیگر نشده. بسیار مشکل زندگی میکنیم. به خدا قسم کل اشتوکا مریض است. از اسلامی امارات هم خواهش ما است که کتما کدام کاری کنه. نه خانه داریم، نه زمین داریم، نه کدام خیمه داریم. بسیار دو مشکل هستیم بدر. اینجا قومی مبودت یزوال ده قبیلی زندگی میکنیم. بسیار دو مشکلات تیر میشه.
چند روز پیش هم برخی دیگر مهاجرین بازگشت داده شده از پاکستان از بلند رفتن کرایه خانه ها شکایت کرده و گفته بودند که توان پرداخت آن را ندارند. این در حالی است که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان با تازگی گفته که روند ساخت شهرک ها برای مهاجرین به زودی آغاز خواهد شد. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان نوشته است که خلیل رحمان حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در سفرش به ولایت زابل این موضوع را مطرح کرده، اما مشخص نساخته که دقیقا چه زمانی روند ساخت این شهرک ها آغاز خواهد شد. همچنان درباره چگونگی ساخت این شهرک ها و اینکه چند شهرک و در کدام ولایت ساخته می شود جزئیات داده نشده است. این در حالی است که اخیراً روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان از ایران و پاکستان شدت گرفته است. حکومت پاکستان از اول ماه نوامبر روند اخراج افغان‌های فاقد اسناد را آغاز کرده و گفته بود که در دور نخست بیش از 1.7 میلیون تن اخراج خواهند شد. بر اساس آمار روز جمعه کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR، از 15 سپتامبر تا 23 نوامبر نزدیک به 400 هزار مهاجر افغان از پاکستان برگشتند که از این میان 228 هزار تن آنان پس از اول نوامبر آغاز روند رسمی اخراج مهاجرین برگشتند.
در حالی که روند اخراج افغانهای فاقد اسناد از پاکستان ادامه دارد، وزارت خارجه ایالات متحده برای پناهجویان افغان در پاکستان که پرونده های مهاجرت امریکا را دارند خط تلفن اضطراری ایجاد کرده. بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که برای پناهجویان افغان مقیم پاکستان که پرونده مهاجرت آمریکا را دارند یک خط تلفنی عاجل را ایجاد کرده تا هنگامی که با مشکل برمی‌خورند تماس بگیرند. اما برخی دارندگان پرونده‌های مهاجرت آمریکا در پاکستان می‌گویند برای رسیدگی به مشکلاتشان این گونه اقدامات کافی نیست و نیاز است که روند تکمیل پرونده‌ها و انتقالشان تسریع شود. یکی از آنان در اسلام آباد که پرونده P2 دارد و نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
هرچند ما نامه امنیتی داده شده از سوی آمریکا را داریم، اما در زمان بازداشت پلیس هیچ ارزشی به این نامه قائل نیستند. همچنان برای ما اینقدر وقت نمی‌دهد که به وزارت خارجه آمریکا زنگ بزنیم و یا به واتساپ آنها مسیج کنیم. در این صورت ما با خطر دیپورت مواجه هستیم. آمریکا باید پروسه انتقال ما از پاکستان را سریع کند، زیرا افغان‌های پناهنده با مشکلات زیادی مواجهند.
گلولی احمدزی، یکی دیگر از پناهجویان افغان در خیبر پشتونخوا پاکستان، به رادیو آزادی گفت:
کسانی که از سوی ایالات متحده آمریکا به پاکستان خواسته شده‌اند و پرونده‌های P1 و P2 دارند، پروسه انتقال آنها باید سرعت یابد. اگر این کار صورت نگیرد، مشکلات پناهنده‌های افغان از این بیشتر خواهد شد.
وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در شبکه X برای افغان‌های مقیم پاکستان که پرونده مهاجرت آمریکا را دارند، یک خط تلفن عاجل را اعلام کرد و گفت: پناهنده‌هایی که حین بازداشت با خطر اخراج مواجه می‌شوند، با این شماره تماس بگیرند. این وزارت گفته است شماره اعلام شده 6 روز در هفته به جز از روز یکشنبه از ساعت 8 صبح الی نصف شب به وقت پاکستان برای تماس مستقیم و یا واتساپ فعال خواهد بود.
5:30 عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها. برخی منابع میگویند که در انفجار در شهر طالقان مرکز ولایت تخار دو غیر نظامی بعد از ظهر امروز زخمی شدند. یک منبع محلی که خواست نامش گرفته نشود به رادیو آزادی گفت مواد انفجاری در زیر یک پلچک منفجر شد. مقام های امنیتی حکومت طالبان در تخار وقوع انفجار را تایید کردند اما جزئیات ندادند. دیدبان حقوق بشر میگوید خشونت علیه زنان در افغانستان در دو سال گذشته به گونه چشمگیر افزایش یافته. امروز 25 مایه نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان است. وزارت خارجه ایالات متحده خط تلفن اضطراری را برای افغانهای مقیم پاکستان که منتظر منتقل شدن به ایالات متحده هستند ایجاد کرده. در آتش سوزی در یک مرکز خرید در شهر کراچی پاکستان امروز 11 تن جان باختن و 10 تن دیگر زخمی شدند. علت آتش سوزی هنوز مشخص نشده. آتش بس 4 روزه در جنگ غزه وارد دومین روزه شد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس انتظار می رود که امروز گروگان های بیشتر مبادله شوند و کمک های بشری به غزه انتقال یابد. و در موج تازه حملات روسیه با استفاده از تیاره های بسرنشین چند منطقه در کیف پایتخت اوکراین هدف قرار گرفتند. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. 5:32 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. یک بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. حال این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به این برنامه کاروان زر و من مرسلین ارسلا خوش آمدین. در این برنامه جزئیات ارزیابی تازه شبکه تحلیلگران افغانستان را در رابطه با پیامدهای سیاسی و اقتصادی من کشتی کوکنار می شنوید.
In Helmand alone in 2022,
تنها در ولایت هلمند در سال 2022 کشت کوکنار 21 میلیون فرصت کار دورانی را برای دهقانان و کارگران فراهم کرده بود.
یک روانشناس برای ما خواهد گفت که محروم شدن از عاطفه خانواده بر زندگی فرد چه تأثیر دارد؟
دور بودن از محبت خانواده، رفتن به یک محیط جدید، عدم شناخت از محیط جدید، از افرادی که در این محیط زندگی میکنند، تمامشان رابطه نزدیک با اعتیاد دارد.
فاروق از رابطه میان اعتیاد با مواد مخدر و دروغ برای ما خواهد گفت.
فکر ما به یک چیزی بکنه اکثره به اصطلاحی هم بگویم با بطرزا لافظه مزبین برده، فامیل از ما گرفته، قوم و جامعه از ما گرفته.
در یک دراما می شنویم که غفار با کشت کوکنار چه بلایی بر سر خانوادهش می آورد.
چی کشت کدی پدر؟
بچه ایم غم چنه خو پیسه کشت کدم پیسه.
پیسه؟
در نخست به جزئیات ارزیابی شبکه تحلیلگران افغانستان می پردازیم. ارزیابی شبکه تحلیلگران افغانستان از تأثیرات منع کشت کوکنار نشان می‌دهد که ادامه منع کشت کوکنار برای دومین سال پیامدهای جدی اقتصادی و سیاسی را برای حکومت طالبان در پی خواهد داشت. این ارزیابی که با استناد به گزارش‌ها در رابطه با وضعیت کشت کوکنار در دو سال گذشته صورت گرفته، نشان می‌دهد که من کشت کوکنار در این مدت دهقانان را فقیرتر، اما قاچاقبران بزرگ را که ذخایر تریاک را در اختیار دارند پولدارتر ساخته است. تحلیلگران با تأکید بر ادامه من کشت کوکنار برای جلوگیری از گسترش فقر خواهان تطبیق برنامه‌های مؤثر اقتصادی‌اند. شرح ارزیابی شبکه تحلیلگران افغانستان را در گزارش همکار ما می‌شنویم.
این ارزیابی که با عنوان تأثیرات اقتصادی و سیاسی من کشت کوکنار در افغانستان صورت گرفته، نشان می‌دهد که تصمیم من کشت کوکنار بدون تطبیق برنامه‌های انکشافی 6.9 میلیون تن را در افغانستان متضرر ساخته است. در این ارزیابی با استناد به یافته‌های سازمان ملل متحد و مؤسسه بریتانیایی السیس گفته شده که با من کشت کوکنار امسال تنها در ولایت هلمند صدها هزار فرصت کار از دست رفته و وضعیت اقتصادی مردم را متاثر ساخته است. کیت کلارک رئیس شبکه تحلیلگران افغانستان که در انجام این ارزیابی نقش اساسی داشته بر رادیو آزادی گفت هرچند بر بخش اعظمی از زمین‌هایی که در گذشته کوکنار کشت می‌شد حال گندم کشت شده، اما گندم به تنهایی نمی‌تواند میزان فقر را کاهش دهد.
In Helmand alone in 2022, poppy crop.
تنها در ولایت هلمند در سال 2022 کشت کوکنار 21 میلیون فرصت کار دورانی را برای دهقانان و کارگران فراهم کرده بود و برای صاحبان زمین 61 میلیون دلار عاید داشت. دهقانانی که زمین کمتر دارند با کشت گندم آنان تنها خوراک خانواده‌شان را تامین خواهند کرد. نیازهای دیگر زندگیشان چگونه خواهد شد؟ زمینداران بزرگ و تاجر دوران تریاک که ذخایر بزرگ را در اختیار داشتند سال گذشته عاید فراوان را به دست آوردند. چون قیمت تریاک افزایش یافت، ظاهرا تجارت مواد مخدر ادامه دارد، اما به نظر می رسد که امارت مانع آن هم خواهد شد. ولی خواهم دید که منع کشت کوکنار در سال دوم چگونه عملی خواهد شد.
در این ارزیابی با استناد به یافته‌های سازمان ملل متحد گفته شده که بر 68% زمین‌هایی که در گذشته بر آن کوکنار کشت می‌شد در سال 2023 میلادی گندم کشت شده بود، اما تایید شده که با توجه به کمبود آب تنها گندم نمی‌تواند مصرف زمین و نیازهای اقتصادی دهقانان را رفع سازد. شبکه تحلیلگران افغانستان با توجه به نیاز حکومت طالبان به حمایت مردمی برای حفظ ثبات سیاسی در مناطق دوردست، تطبیق حکم منع کشت کوکنار را برای مسئولان محلی طالبان در سال دوم دشوار می‌داند. خالد پشتون، عضو پلیس جرگه پیشین افغانستان نیز به این باور است که بدون انکشاف متوازن و بهبود وضعیت اقتصادی در تمامی مناطق افغانستان، تنها کمک بدیل با دهقانان نمی‌تواند از عواقب بد منع کشت کوکنار جلوگیری کند.
در عرصه منع کشت کوکنار دهقانان همیشه تا زمان زیان می‌بینند که حکومت و جهان برایشان بدیل مناسب را مهیا سازند. بدیل معیشت تنها کشت بدیل نیست، بلکه بهبود وضعیت اقتصادی مردم است که نه تنها وضعیت اقتصادی دهقان بلکه سایر مردم بهبود یابد.
انتقادها بر حکومت طالبان در رابطه با عدم تطبیق برنامه‌های مؤثر اقتصادی برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم در حال است که به تازگی معین وزارت زراعت حکومت طالبان در دیدار با مسئولان یک نهاد بین المللی از جامعه جهانی انتقاد کرده و گفته که هرچند آنان کشت کوکنار را منع کردند، اما جامعه جهانی در بخش ارائه کمک‌های بدیل با حکومت آنان کمک نکرده است.
در گزارش شنیدین که تحلیلگران تطبیق برنامه‌های انکشافی را راه خوبی برای مانع شدن از کشت کوکنار در دراز مدت می‌دانند.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم در حالت عادیم. 35 کیلو رو احساس نمیکنم کجور من گوشت برداشت داشته باشم.
همه چیزهای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگرت نرم. عاقبت من که رقم شد از اونا شاید بدتر شد.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
شنونده‌های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم به مسئولیت پذیری خانواده و نقش عاطفه خانواده در جلوگیری از اعتیاد اعضای خانواده می پردازیم. سالهای سال می شود که افغانها برای کار به خارج، به ویژه ایران و پاکستان می روند. دوری از وطن و محروم شدن از عاطفه خانواده، محیط بیگانه، کارهای شاقه از عوامل گفته می شود که سبب اعتیاد جوانان به مواد مخدر می گردد. همکار ما در رابطه به عوامل و راه‌های ممکنه جلوگیری از اعتیاد در مهاجرت با متیولا وزیری روانشناس مصاحبه کرده. بنخست از وی در مورد رابطه میان مهاجرت و اعتیاد پرسیده است.
اعتیاد و مهاجرت رابطه فراوانی دارد. مهاجرت های غیر قانونی و مهاجرت های قانونی پیام های منفی خود را دارد، مانند دوری از خانواده، دوستان، دور بودن از محبت خانواده، رفتن به یک محیطی جدید، عدم شناخت از محیطی جدید، از افرادی که در این محیط زندگی میکنند، تمامشان رابطه نزدیک با اعتیاد دارد. فردی که مهاجرت می نماید، دوستان را که در وطن خود داشتند از آنها دور هستند. آن محبت را که خانواده برایشان می دادند از آن محبت دور هستند، چون شناخت از افرادی که در محیط جدید زندگی می کنند از او افراد و محیط و کلتور و عنانات ندارد. بنابراین این فرد در این قسمت احساس تنهایی می نماید. اگر در محیط مصرف کننده های مواد مخدر باشد، ممکن هست زودتر به مواد مخدر رو بیاورد و یک فرد معتاد شود، چون که این فرد از لحاظ عاطفی خانواده و دوستان خود دور مانده، یک چیز جدید را باید به خود انتخاب بکند تا بتواند همان روزهایی که تنهایی را سپری می نماید همان روزها را به خوشی بگذارد.
جوانان افغان معمولا در مهاجرت از چه نوع مواد مخدر استفاده می کنند؟
افغان ها معمولا در جریان مهاجرت در کشورهای اروپایی از کوکائین و دیگر مواد نشه‌ای تا بت‌های متنوع استفاده می‌کنند. اگر کشورهای آسیایی را مد نظر بگیریم، مثلا ایران، در ایران چون خود ایران مصرف کننده چرس یا حشیش را زیادتر دارد، افغان‌هایی در آنجا از حشیش یا چرس بیشتر استفاده می‌کنند. بالخصوص اگر کوتاه بگوییم، از همان مواد مصرف می‌کند که قابل دسترسی آسان فرد مهاجر به او باشد و مصرف آن دشوار و مشکل نباشد، یعنی به آسانی از مواد مخدر مصرف کرده می تواند.
اکثر اوقات افراد مهاجر در چه سنی زود به اعتیاد رو می آورند؟
بیشتر افرادی که در جریان مهاجرت صدمه می‌بینند نوجوان و جوانان هستند. این افراد آگاهی کامل ندارند و خونگرم هستند، سردی و گرمی زندگی را خوب تجربه نکرده است، با اندک مشکلات خواهد رفتن طرف مواد مخدر. اگر در این جریان همین نوجوان ما که خونگرم هستند، تجارب زندگی بیشتر خود را ندارند، با مشکلات روبرو می شوند، بعید نخواهد بود که رو به طرف مواد مخدر آورده.
با وجود این که افغان ها در کشورهای مختلف دنیا مهاجر هستند، اما طبق مصاحبه های ما با معتادان، اکثر افغان ها در ایران معتاد به مواد مخدر شده اند. دلیل این امر چی می تواند باشد؟
سهمگیری صاحبان کار به صورت غیر انسانی از افغانهای مهاجر در مقابل مواد مخدر. اگر یک فرد مواد مخدر را مصرف میکند در ابتدا، فرد مصرف کننده یک انرژی کاذب میدهد که
فرد میتواند بیشترین کار را انجام بدهد، بیشترین بخوابی را انجام بدهد، ولی این تمام مسائل در ایران به صورت اجباری و غیر انسانی صورت میگیرد. دوم اینکه اگر ما اعمارهای سالهای اخیر را ببینیم، یک فرد معتاد میتواند سالانه از 5 الی 10 نفر سالم را به مواد مخدر مبتلا یا معتاد بسازند. چون گفته میتوانیم که در ایران هم افراد معتاد زیاد هستند و قاچاق مواد مخدر هم زیاد هست و این دلیل از هر کشور بیشتر افغانها در ایران معتاد شده اند.
بازگشت پناهجویان معتاد به مواد مخدر به افغانستان چه مشکلاتی را در پی خواهد داشت؟
از اینکه افراد معتاد مریض محسوب می شود و این تعداد افراد مریض که به کشور برمی گردند خودشان نیز دچار یک سلسله مشکلات هایی می باشد، مثلا مشکلات روانی دارد، مشکلات رفتاری دارد، مشکلات با فامیل خود ایجاد می کند. زمانی که این افراد به کشور برمی گردند این افراد باجگیری خواهد نمود به خاطر به دست آوردن پول. بالاخره افرادی که دچار مشکلات روانی، رفتاری، اجتماعی، جنسی، اقتصادی و سایر مشکلات باشد خود آنها امنیت اجتماعی را صدمه می رساند، باعث خرج و مرج در اجتماع می شود، با فامیل خود مشکل پیدا خواهد کرد و شب در کوچه ها گذار خواهد نمودند و افراد سالمی که در کوچه از یک محیط به محیط دیگه، از یک خانه به خانه دیگه می رند، حالا لج خواهد کردن و موبایل و پول و بعضی مسائلش را خواهد بردن. بالاخره گفته می توانیم که یک فرد معتاد سالانه می تواند 5 الی 10 نفر سالم را به مواد مخدر معتاد بسازد.
در حال حاضر افغان ها به دلیل کار یا محدودیت های دیگر مجبور به مهاجرت به کشورهای خارج هستند. چی باید کرد که در آنجا معتاد نشوند؟
از والدین، از خانواده هایشان در این جریان مهاجرت توقع به این می شود که تا رابطه عاطفی و حامی خوبی یکی از اعضای خانواده خود باشند. خانواده باید از لحاظ اقتصادی و از لحاظ عاطفی اینها را حمایت بکنند تا احساس کمبودی خانواده و عدم حمایت خانواده خود را نکنند.
نظام حاکم و خانواده های معتادان چی باید کرد تا معتادان بازگشته به جامعه افغانستان افراد دیگر را به خود به مواد مخدر آلوده نکنند؟
برای نظام حاکم فقط در شغل سازی اینها که مصروف کار و زندگی سالم شود باید زمینه سازی شود. یک تعداد خانواده ها در مقابل فرد معتاد مواد مخدر که قبلا مواد مخدر مصرف نمود، با این فرد خانواده رفتارهای نامناسب را انجام می دهد. همان فردی که قبلا هیچ گونه مواد مصرف نمی نمود باید به همان اندازه ارزش اجتماعی در امورات فامیل برایش داده شود.
از آقای وزیری شنیدیم که خانواده در برابر اعضای آسیب پذیرشان در برابر مواد مخدر مسئولیت بزرگ دارند و باید فرد آسیب پذیر در برابر مواد مخدر را با عاطفه و مهرورزی از اعتیاد نجات دهند.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
حال هم داستان زندگی فاروق را می‌شنویم که فاصله گرفتن از خانواده، زندگی وی و اعتماد خانواده‌اش را آسیب زده. محمد فاروق باشنده ولایت بامیان وقت محصل ژورنالیسم بود و مواد مخدر معتاد شد. وی بار نخست در عالم ناآگاهی به هدف تقویت حافظه‌اش از شیشه استفاده کرد، اما برعکس استفاده از مواد مخدر حافظه وی را ضعیف‌تر ساخت و با معتاد شدن به مواد مخدر پوانتون را ترک کرد. محمد فاروق میگوید که قصد داشت با پایان دوره تحصیلی از ژورنالیست شود و به مردم اطلاع رسانی و آگاهی دهی کند. محمد فاروق خاطرات زمان اعتیاد و روابطش با خانواده و اجتماع را با همکار ما قصه کرده که آن را با هم میشنویم.
من ناله ز درد زندگانی نکنم،
من ناله ز درد زندگانی نکنم، فریاد ز دست ناتوانی نکنم. چون قسمت من تپیدن و سوختن است، چون قسمت من تپیدن و سوختن است، بس شکوه از این جهان فانی نکنم.
ما دوازده را خلاص کردیم، راهی پانتون شدیم، در پانتون موفق شدیم، پانزه ژورنالیسم خوندیم تا سمستر دوم. وقت امی که ما در مواد گرفتار شدم، پس امی درس و امی کل چیزایی که ما یاد داشتم به طول مقدر وقت امی از یادم رفت و جرات خود از دست دادم کم کم، امی پشت شیدا کردم به اصطلاح. دلیل اینکه اولین بار ما استفاده کردیم از مواد مخدر نوی شیشه بود، چون بخواستم که متمرکز باشم. ما خبر نبودم کم کم که با دوستان کلام شدیم، پرسان کردیم که چرا بازو پیشنهاد کردن که نمی چیزی است که ما از استفاده میکنیم، شبا درس میخونیم، روزا درس میخونیم، به خاطر نمی چون بیدار هستیم درس میخونیم و حافظه ما را خوب کرده، از این میتونیم که استفاده بکنیم. به خاطر از اینکه باور تلقین شد به ما که 100% میتونه ترایی برازنده بسازه و موفق شوی و پیش بری، اما در آخر دیدم که ما را خوشی های ما از ما گرفت. وقتی که در این عمل گرفتار شدیم، وادار به این شدیم که دروغ بگویم به فامیل، به دوستا، به اقارب خود، کم کم علی فکر ما به یک چیزی بو پنکسره به اصطلاح هم بگویم مبدل ساخت که حافظه ما از بین برده، فامیل از ما گرفته، قوم و جامعه از ما گرفته. بعضی اوقات که شک میکنه کسی به کار میکنه، فکر میکنه ما را میگه، همه تو توهم میگیره، خواب نمیرم، اعصابم بسیار نارام میشه، فکر میکنم که همه گیده باره من تفسیره دارم. اگر چی با دباین خود گپ میزنم، همی اثرات که از مواد در فکرت هست این طرف وادار ساخته و مشکوک میزوره. روزانه 2 ساعت یا 2.5 ساعت یا بعضی اوقات 100 افغانی مصرف میکنم، یک بار دوبار مصرف میکنم، کابل جمع میکنم، بعضی اوقات من باشغال جمع میکنم که به خاطر که دریافت پول بکنم تا مواد مصرف. مرا از جامعه بخی از این اجتماع بخی دور کرده، خودم نمیخوایم همی رقم چی رو به خود میتم تلقینه که نمیتونم با جامعه یا با اجتماع صحبت کنم یا نشست برخواست داشته باشم. فکر رو میره برم میگه که تو شخص سالم نیست دیگه، برای تو باور نمیکنه اجتماع. تلخترین خاطراتم از مواد مخدر ای است که مادرم از من آزرده است. مخاطر مواد آزرده است که یگانه چیزی میگه که هدفی که ما دارم در زندگی که تو رو صحت یاب بگیرم، همو اندازه که رنگ میکشم هم رنگ میکشم. اگر مواد مخدر استفاده نمیکردم در جایگاه بسیار بالا میبینم که شاید همی دنیا با ما افتخار میکرد، خیالاتی که داشتم، هدفایی که داشتم در او میرسیدم. یک آدم برازنده، یک ژورنالیست، یک آدمی باشم که الگویی باشم برای دیگران.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر میگذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میده، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که برای مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببینن تعقیب ما میباشن، این کلان چیز را نبردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
و حال هم مطلب آخر برنامه. در این بخش برنامه درامه برنامه را می شنویم و داستان درامه از این قرار است که غفار امسال بر بخشی از زمینش کوکنار کشت کرده و انتظار دارد که با من شدن کشت کوکنار و بلند رفتن قیمت تریاک پول بیشتری به دست خواهد آورد. اما روزی از روزها پسر خردسال او اجمل با ورخطایی و خبر بدی به خانه می آید. این که اجمل چه داستانی را به خانوادهش قصه می کند که سبب رنجش خانواده شد، ادامه آن را در این دراما با هم می شنویم.
کبیر بچه بیا بیا بچه بیا واش که مادر در کدام جای است؟ مادر کبیر، او مادر کبیر چی شدی؟ در کدام جای هستی؟
چی میگی باب کبیر جان؟ اینم میایم آمدم آشپزخانه هستم.
چشمت روشن که اینه بخیر کبیر جان آمد.
الله گل مادر.
سلام مادر جان، خوب هستی؟ صحت خوب؟ من رو دوستایت ماچ کنم.
بسیار خوشبخت شده بودم مادر جان.
گلم الهی شکر که اومدی.
زنده باشی مادر جان.
دیر کدی الو بچم باشد به خدا ما قد قورده.
من بسیار خوشبخت شده بودم مادر جان.
خو شکر که اومدی گل مادر. خب تو اینجا یک بشی تا وقت امرای بابی قصه کو ما میرم کم تو یک چای که نرم و گرم برای که دم کرا بیارم.
سعیس مادر جان خیری بینی زود بیای.
بیا کبیر بچم بشی این طرف اون بالش
کو. اینا شما بشین پدر.
اینا خوب شد بچه این که بخیر آمدی. سه ماه مسافرت دیارا میفهمی که سر ما سه سال تیر شد. بسیار یاد ما میامدی.
شما بسیار یادم میامدین پدر جان. خو امتحانا بود امتحان که تیر شد این ما محمدم دیگر. پدر جان دوستای چرا پرگل است؟
بچه ام زمین ها رو میدادم.
خو چی کشت کردی پدر؟
بچه ام غمش نخو پیسه کشت کردم پیسه.
پیسه؟ نفهمیدم پدر جان.
بچه مقصد میست که یعنی کوکنار کاشتیم.
رنگ کوکنار در گور یک چیز دیگه کشت میکردی پدر؟
کشت دیگه که یک پیسه داره جان پدر.
چرا؟ پارسال کوکوانوار تریاکو ما گندم کاشته بودیم. تریاک کوکوانوار پولیس چپه کرد. خو ما اگه اید نشد حداقل غلی سال خود داشتیم.
بچه ام گپ پارسال بان در جایش.
فکر نکنم که ما فایده از این کوکنار بخوریم پدر.
چرا؟
امیاله که من خانه میامدم دیدم که پولیس دو سر دی با ترکتورا کوکنار چپم میکرد.
اینه باشیم چو اک گرم.
تشکر مادر جان. بیشی مادر جان زنده باشی. ما قربانه چم بسیار فشدق شده بودم مادر جان. بیشی تو همیجا
چم در سکایت شکر که بخیر تمام شده.
خیلی بینی
که خدا میدانه. از آرابار خدا را شکر کنم که بچه این بخیر در یک جای رسید تحصیل کرده و فامیده شد. الله شکر.
خیلی بینی مادر جان زنده باشی.
پره اجمل بچیم چی گه پس که تو ور خطا استی ها؟
پدر پولیس آمده کوکنارای مرا چپه میکنه.
چی؟ کوکنار مرا چپه میکنه؟
آه چند تا ترکتور آورده که کوکنارای مرا چپه کنن.
چی میگی تو؟ باش ما ببینم.
پدر تو چی میکنی؟ امرای حکومت معلوم دست پنجه نرم میکنی. قصه تریاک خو مفت شد. خدا نکنه تو رو بندی نکنن.
او مرد اگه بلیوز خدا نرو امرای پولیس خدا در جنجال نپر تو.
پدرشان مرا بندی کده نمیتونه.
پدر روی خدا را ببین نرو. این مساق نیست. حکومت از حکومت میگه کشت کوکنار غیر قانونی است و تو یک کار غیر قانونی کردی.
نه تو نمیشه دیگه. من میرم ببینم که چطور کوکنار مرا چپه
میکنه.
پدر روی خدا را ببین نرو. بلا در پشت کوکنار نرو که بندی میکنید پدر. چی میکنید پدر؟ مادر نمانش.
او کماندار صاحب در کل قریه اول کوکنار مرا چپه کردی ها؟
کاکا تنها از تو را نی از کل قریه را چپه کردیم. تو چهار طرف تا بیبی کدام بطی استاده کوکنار را میبینی؟
ای بابا عجب آدم ایسی تو. از حکومت خود دیگر خیر ندیدیم. هم یک کشتی کوکنار بود امیر هم از روی ما میگیری تو ها؟
یام کلان کار است. از دست کوکنار شما میلیونا جوانای ما به تریاک و پودر معتاد شدن.
او کماندان صاحب ما خوب معتادشان نکردیم. ما یک چند قران خواستیم که پیدا کنیم.
بیبی کاکا تو پیسه پیدا میکنی و در قصه اولادای مردم نیستی. وقتی که بچه تو پودری شوه باز وقت دردش احساس میکنی.
او کماندان صاحب این دفعه خوب کوکنار مر چپه کردین فهمیدین. اگه دفعه دیگه اومدین باز من میفهم کتیتون چی کنم.
تا حال زیاد لیازت کردیم کاکا. مگر تو از عادت گذشتی. بچه ها بیاین اینه بگیرین و در موتر پرتینش.
تشکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زر همراهی کردین. تا هفته و برنامه دیگر خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر